ساعت 5 عصر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری در این برنامه با شما هستم که در استدیو علی محمود در بخش تکنیک با من همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که یک مقام آمریکایی گفته است باراک اوباما برای عملی کردن استراتژی خود در افغانستان تاکنون هیچ یک از پیشنهادهای طرح شده را در این رابطه نپذیرفته است. از رویدادهای دیگر هم گزارش‌هایی را پخش میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای این ساعت. خبرهای افغانستان را احمد حنایش پیشکش میکند.
منشی عمومی ناتو میگوید که نیروهای تحت فرمان ناتو باید در سال آینده روند انتقال مسئولیت امنیت در مناطقی را که وضعیت بهتر دارند در یک همکاری برنامه‌ریزی شده با نیروهای افغان انتقال بدهند. وزیر دفاع جرمنی میگوید آنان به کمک‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهند، اما گفت که تاکنون تصمیمی در مورد افزایش سربازان جرمنی در کشور روی دست نیست. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تلفن‌های همراه برای زنان حامله آسیب می‌رساند. و در بخش اخبار جهان می‌شنوید که رئیس جمهور آمریکا ناوقت امروز سفر یک هفته‌ای خود را به آسیا آغاز می‌کند. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو اندرس فوگ راسمونسن میگوید که نیروهای تحت فرمان ناتو باید در سال آینده روند انتقال مسئولیت امنیت در مناطقی را که وضعیت بهتر دارند در یک همکاری برنامه‌ریزی شده با نیروهای افغان انتقال بدهند. و این اظهارات را امروز پس از دیدار با گوردن براون صدر اعظم بریتانیا در لندن ابراز کرد. براون گفت که سپردن مسئولیت‌های امنیتی در ولایت هلمند، جایی که 9000 سرباز بریتانیایی حضور دارند، از ماه جون سال آینده آغاز خواهد شد. اما منتقدین میگویند که دولت افغانستان به خاطر آغشته بودن با فساد اداری در حال حاضر توان پذیرفتن این مسئولیت را ندارند. وزیر دفاع جرمنی پس از دیدار با همتای افغانیش در کابل برای رادیو آزادی گفت که آنان با کمک‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهند، اما گفت که تاکنون تصمیمی در مورد افزایش سربازان جرمنی در کشور روی دست نیست. فون گونبرگ همچنان گفت که حکومت جرمنی تازه تأسیس گردیده و نتایج بحث‌ها در مورد ادامه مأموریت نظامی جرمنی در افغانستان نیز تا سه هفته دیگر روشن خواهد شد. در این حال وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک به خبرنگاران گفت که خواست همیشگی آنان تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است تا مسئولیت‌های امنیتی را خود افغان‌ها به عهده بگیرند. به گفته وزیر دفاع افغانستان این مسئله در دیدار با وزیر دفاع جرمنی نیز ابراز گردیده است. جرمنی اضافه از 4000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در شمال این کشور فعالیت می‌کنند. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تلفن‌های همراه برای زنان حامله آسیب می‌رساند. فیض‌الله کاکر معاون وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت که تلفن‌های موبایل یا همراه زنان حامله و زنان حامله و اطفال کمتر از 12 سال را با مخاطره روبرو می‌کند. با گفته همین منبع، این تعداد از اطفال و زنان در مقایسه با دیگران کند ذهن بوده و همچنان کم حوصله نیز می‌باشند. در خبر آمده است این تحقیق در این اواخر در پوهنتون‌های کالیفرنیا، لس آنجلس و در پوهنتون دنمارک به انجام رسیده است. با اثر انفجار ماین در ولایت ننگرهار دو کودک کشته و دو نفر زخمی شدند. احمد ضیا عبدزی سخنگوی والی ننگرهار امروز برای رادیو آزادی گفت که انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی خوگیانی این ولایت زمانی صورت گرفت که یک تراکتور از ساحه عبور می‌کرد. در خبر آمده است مسئولیت این حادثه را و ماین گذاری در کنار جاده را کسی به عهده نگرفته است. اعتصاب غذایی زندانیان محبس ولایت قندهار در پنجمین روز خود همچنان ادامه دارد. توریالای ویسا والی قندهار امروز در یک کنفرانس خبری گفت که آنها مشکلات زندانیان را در بخش خوراکه و صحت مرفوع ساختند، اما در مورد تقاضای دیگر این زندانیان که میگویند باید برای رهاییشان آنها شامل فرمانهای بخششی رئیس جمهور شوند، از صلاحیت‌های مقامات ولایت قندهار بیرون است. در خبر آمده است حدود 50 تن از این زندانیان دهن‌های خود را دوختند و وضعیت صحی 60 تن از آنها به دلیل نخوردن غذا نگران کنند. خوانده شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ناوقت امروز سفر یک هفته‌ای خود را با آسیا آغاز می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در آغاز سفرش جهت مذاکره با یوکوهاتا یاما صدر اعظم ژاپن که گفته است او میخواهد در رابطه امنیتیش با امریکا نرمش به میان آورد به این کشور سفر میکند. امریکا همچنان با ژاپن در رابطه با پایگاه نظامی ایالات متحده در جزیره اوکینهاوا نیز تنش‌هایی دارد که باید مورد بحث قرار گیرد. باراک اوباما در روزهای آخر هفته به خاطر اشتراک در اجلاس همکاری‌ها میان کشورهای حوزه پاسیفیک و آسیا به سنگاپور سفر خواهد کرد. سفر بعدی اوباما دیدار از شهر شانگهای چین و بعد از آن پیش از توقف آخرش در کره جنوبی در پیکنگ با هوجنتاو رئیس جمهور چین ملاقات خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش از دستگاه‌های هسته‌ای خیش دفاع خواهد کرد. رسانه‌های دولتی ایران از قبل احمدی نژاد گفتند ایران در حال حاضر با اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری می‌کند و متوقف نمودن برنامه هسته‌ای‌اش نامناسب و بی‌مفهوم است. احمدی نژاد گفت ایران با سوال‌های جدی در مورد فرستادن یورانیوم نیمه غنی شده به خارج برای پروسس بیشتر روبروست. روسیه روز چهارشنبه از ایران خواست به این پیشنهاد جواب مثبت دهد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز خواهان تبدیل دوباره کشورش به قدرت بزرگ جهان از طریق آنچه که او آن را اسیری شدن جامعه و فراگیرتر روسیه خواند خواستار گردید. مدودف در بیانیه سالانه‌اش خطاب به مردم از روسیه به خاطر ادامه وابستگیش به بنیاد صنعتی و صادرات مواد خام حصر شوروی سابق انتقاد کرد و افزود نظر من در مورد آینده بر ضرورت و این امکان بر روسیه استوار است که کشورم بر یک بنیاد نو موقف قدرت جهانی را به دست آورد. و اضافه کرد موقف امروزه روسیه در جهان و آسایش ملی برای همیشه بر اساس دستاوردهای کشور در گذشته استوار نبود. استوار بوده نمیتواند. این دومین بیانیه سالانه دیمیتری مدودف به نمایندگان مردم آن کشور در کرملین میباشد. یک رسانه دولتی ترکمنستان امروز گفت کشورش ساختمان یک پایپلاین انتقال گاز را به سوی ایران تکمیل میکند. این پایپلاین که کار آن در دسامبر سال جاری میلادی آغاز میگردد، گاز طبیعی را از دولت آباد در جنوب شرق ترکمنستان انتقال خواهد داد. مسکو یکی از انحصار کننده صادرات گاز ترکمنستان از طریق شبکه پایپلاین روسیه میباشد، اما اشکاباد در تلاش است تا راههای گوناگون را برای صادرات گاز این کشور جستجو کند. ترکمنستان که چهارمین کشور بزرگ تولید کننده گاز در جهان میباشد، در مراحل نهایی ساختمان یک پایپلاین گاز با سوی کشور چین نیز قرار دارد. محکمه بین المللی ملل متحد امروز مدت حبس جنرال سربی دراگمیر میلوسویچ را از 33 سال به 29 سال کاهش داد. محکمه بین المللی جنرال میلوسویچ را به خاطر نقش او در جریان حملات سالهای 1994-1995 بر شهر سرایوای پایتخت بوزنیا محکوم کرده است. محکمه بین المللی ملل متحد در هاگ میلوسویچ را در سال 2007 میلادی به جرم رهبری سربازان آنها در نتیجه فیر توپخانه ازارانتن افراد ملکی را در این شهر کشتن دستگیر کرد، اما مسئولیت او در سه حمله دقیقا واضح گردیده است. گفته می شود که در حدود 10,000 تن افراد ملکی که بیشتر از 1,000 تن آن طفل بود در هجوم به شهر سرایوای کشتند. مجله فوربس ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه را سیومین شخص با قدرت جهان ارزیابی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در صدر فهرست 67 نفری چهره های با قدرت و با نفوذ جهان جا دارد که به تعقیب آن نام هوجنتاو رئیس جمهور چین در آن درج است. در ردیف بالایی این فهرست نام رهبران سیاسی و صنایع جهان قرار دارد، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در شماره 40، دیمیتری مدودف در شماره 43 و اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در شماره 37 این فهرست قرار دارد. پایان اخبار.
ساعت 5:09 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش هایی را میشنوید. یک مقام امریکایی میگوید باراک اوباما برای عملی کردن استراتژیش پیشنهادهای طرح شده در افغانستان را تاکنون نپذیرفته است. وزیر خارجه امریکا از رئیس جمهور افغانستان خواسته است اقدامات جدی را در مبارزه با فساد اداری آغاز کند. وزارت دفاع جرمنی میگوید با ماموریت نظامی خود در افغانستان بدون افزایش در قوایش ادامه میدهد. وزارت صحت عام به خاطر جلوگیری از شیوع اینفلوئنزای خوک تعطیلات معارف را تا پایان سال اعلام کرد. و در میدان هوایی بدرون برای بیش از 100 عسكر از جمله 11 افغان تابعیت آمریکایی داده می شود. رویدادهای دیگر را هم دنبال می کنیم و با گزارش های منطقه هم می پردازیم. ما را همراهی کنید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از چندین ماه به این سو در مورد استراتژیش در افغانستان با مشاوران سیاسی، نظامی و امنیتی خود در حال مشوره می باشد. در جریان این صحبت ها چندین پیشنهاد برای عملی کردن این استراتژی روی میز گذاشته شده اند، اما بعد از بحث های طولانی و پیهم در این مدت، اکنون یک مقام آمریکایی می گوید که رئیس جمهور اوباما شاید هیچ یک از این پیشنهادات را بدون آوردن تغییر در آن قبول نکند. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش دارد که فشرده یا نسید سمی عباس تقدیم میکند.
یک مقام رسمی امریکا میگوید احتمال دارد رئیس جمهور اوباما هیچ یک از پیشنهادات را در مورد جنگ افغانستان که از سوی ادارهش در میان گذاشته شده است قبول نکند، مگر اینکه در این پیشنهادات تغییرات بار آورده شود. این در حالی است که نگرانی ها در مورد اینکه حکومت افغانستان بتواند امنیت این کشور را تامین کند روز به روز بیشتر می شود. موقف آقای اوباما در یک زمان برملا می شود که سفیر امریکا در افغانستان کارل آیکنبری در مورد افزایش تعداد عساکر امریکایی در افغانستان اظهار ناراحتی می کند. به گفته یک مقام رسمی امریکا، تشویش آقای آیکنبری به این موضوع متمرکز است که تقویه و توسعه حضور امریکا در افغانستان می تواند اتکا و وابستگی این کشور را به امریکا بیشتر بسازد، نه کمتر. این نظریات سفیر امریکا در افغانستان قبل از مجلس روز چهارشنبه رئیس جمهور اوباما با مشاورینش در واشنگتن به وزارت خارجه امریکا فرستاده شد. مقام رسمی امریکا که نخواست نامش ذکر شود در این مورد معلومات داده است. این تحولات بار دیگر بر تردید و تنقید امریکا بر حکومت رئیس جمهور کرزی که با فساد اداری آلوده می باشد تاکید می کند. به نوشته خبرگزاری، رئیس جمهور اوباما با اعلان تصمیم خود در مورد استراتژیش در افغانستان که فرستادن قوای بیشتر به این کشور شاید جزی آن باشد نزدیک شده است و شاید بعد از برگشت از سفر به کشورهای آسیایی در 19 نوامبر تصمیم خود را در این رابطه اعلان کند. اما به گفته یک مقام رسمی آمریکا، رئیس جمهور اوباما در مجلس روز چهارشنبه با شورای جنگیش چنین نشان داد که از هیچ یک از پیشنهادات تیم امنیتی خود راضی نیست. برعکس رئیس جمهور اوباما تاکید بر این میکند که چه وقت و چه گونه مسئولیت امنیتی افغانستان از قوای خارجی به حکومت افغانستان محول شود. مقامات نظامی امریکا میگویند که رئیس جمهور این کشور خواهان دوباره نویسی این طرح ها میباشد و با پلان جنرال استنلی مکریستل که به نظر بعضی مقامات بلند رتبه امریکا یک جاده یک طرفه به سمت تقویه جنگ به شمار میرود آنقدر موافق نیست. هرچند بحث ها و شکایت ها در مورد پیشنهاد جنرال مکریستل زیاد شده است، اما باز هم احتمال آن وجود دارد که رئیس جمهور اوباما فرستادن عساکر بیشتر آمریکایی را به افغانستان تصدیق نماید. با گفته مقامات آمریکایی، پیشنهاد مورد بحث درباره فرستادن بیش از 30,000 عسکر دیگر آمریکایی به افغانستان صحبت می کند تا مناطق کلیدی که در دست طالبان است از تصرف آنها بیرون شود، که این عمل برای قوای امنیتی افغانستان فرصت می دهد تا برای گرفتن مسئولیت ها آماده شوند. پیشنهاد دیگر این است که فعالیت در دو بخش تقسیم شود، یعنی قسمان افزایش تعداد عساکر و قسمان هم تلاش برای تعلیم و تربیت قوت‌های امنیتی افغانستان. این موضوع هم مطرح است که رئیس جمهور اوباما در نهایت کار تقاضای جنرال مکریستل را در مورد فرستادن 40,000 عسکر به افغانستان قبول کند، اما تقویه قوت‌ها در زمان‌های مختلف و ضروری صورت بگیرد که البته این عمل با وضع امنیتی افغانستان ارتباط خواهد داشت. اداره رئیس جمهور اوباما به خاطر تأخیر تصمیم در مورد استراتژی افغانستان از سوی اعضای حزب جمهوری‌خواه تحت تنقید قرار دارد، اما مقامات نظامی و سیاسی حکومت رئیس جمهور اوباما میگویند که بحران افغانستان پیچیده و مهم میباشد و آنها باید یک استراتژی حتی الامکان کامل و همه‌جانبه را در مورد آن طرح کنند که این عمل با وقت زیاد نیاز دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
با نزدیک شدن آغاز دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی در افغانستان، رهبران جهان در هر بحث خود موضوع فساد اداری و مشکلات دیگر در افغانستان را مطرح می کنند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور کرزی خواسته است اقدامات جدی را در مبارزه با فساد اداری آغاز کند. سرمنشی پیمان ناتو با صدر اعظم بریتانیا نیز امروز در مورد افغانستان بحث کردند که در آن هم موضوع فساد اداری در افغانستان مطرح شد. جزئیات بیشتر در این مورد باز هم در مطلب از سید سمی عباس.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلری رودام کلینتون از رئیس جمهور افغانستان خواست که قدم‌های جدی‌تر را برای از بین بردن فساد اداری در کشور جنگ زده‌اش بردارد. خانم کلینتون افزود حکومت افغانستان باید در ساحه دفاعی و امنیتی هم مسئولیت بیشتر را به عهده بگیرد. با گفته او آمریکا در انتظار اقدامات برای حسابدهی و شفافیت در افغانستان می‌باشد و خواهان نتایج است که مردم افغانستان مستحق آنند. خانم کلینتون از تصدیق این خبر مطبوعات که سفیر آمریکا در افغانستان در مورد افزایش تعداد عساکر این کشور در افغانستان اظهار ناراحتی کرده است خودداری نمود، ولی او گفت آقای کرزی باید به جامعه جهانی و مردم افغانستان نشان بدهد که به احتیاجات آنها پاسخ خواهد گفت. به گفته خانم کلینتون مبارزه با فساد اداری برای نشان دادن این موضوع که حکومت افغانستان در پهلوی مردم ایستاده است و برای آنها کار میکند اهمیت حیاتی دارد. خانم کلینتون اظهار داشت ایالات متحده می خواهد اطمینان حاصل کند کمک هایی که به افغانستان می رساند به هدفی که مورد نظر است به مصرف می رسد، یعنی بهبود زندگی مردم افغانستان. خانم کلینتون در جریان سفر دو روزه به فیلیپین که جز دیدارش از کشورهای آسیایی می باشد در این مورد صحبت نمود. خانم کلینتون در جریان این سفر از جمله در اجلاس همکاری اقتصادی کشورهای آسیا پاسیفیک در سنگاپور نیز اشتراک کرد. در مجلس سه روز پنجشنبه بین سرمنشی ناتو و صدراعظم بریتانیا هم موضوع فساد اداری در افغانستان و دادن مسئولیت امنیتی به قوت‌های خود این کشور مطرح بود. سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن بعد از ملاقات با صدراعظم بریتانیا گوردن براون از موقف قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان که خواهان افزایش تعداد عساکر خارجی در افغانستان می باشد حمایت نمود. آقای راسموسن به تلویزیون اسکای بریتانیا گفت طرفین موافقه نمودند که راه درست در افغانستان این است که قوت‌های خود این کشور در تأمین امنیت رهبری را به عهده بگیرند. او افزود این عمل زمانی ممکن است که ظرفیت قوای افغانستان بیشتر شود. با گفته آقای راسموسن محول نمودن این مسئولیت به قوای افغانستان در بعض جاها حتی در اوایل سال آینده عیسوی ممکن می باشد که این عمل در هماهنگی بین قوای ناتو و ایساف صورت خواهد گرفت. آقای راسموسن اظهار داشت در مورد افزایش تعداد عساکر در افغانستان تا حال تصمیم نگرفته است و به زودی در این مورد تصمیمش را اعلان خواهد کرد. اما به گفته سرمنشی ناتو یکی از شرایط عمده کشورهای غربی این است که فساد اداری در افغانستان محو گردد. راسموسن افزود این ضرور است که در افغانستان یک حکومت با اعتبار وجود داشته باشد تا مبارزه با فساد اداری را گسترش بدهد و عموما یک سیستم حکومتداری سالم را ایجاد کند. و تأکید کرد جامعه جهانی به یک موافقت نو با حکومت رئیس جمهور کرزی نیاز دارد که این موضوع در کنفرانس پیشنهادی بین المللی درباره افغانستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزارت دفاع جرمنی میگوید به ماموریت نظامی خود در افغانستان ادامه میدهد. وزیر دفاع جرمنی پس از دیدار با همتای افغانش در یک نشست مشترک خبری در کابل گفت کشورش تصمیم تازه‌ای در خصوص فرستادن سربازان اضافی به افغانستان ندارد، اما ماموریت سربازان آلمانی در افغانستان ادامه می‌یابد. در بخشی از این نشست خبری وزیر دفاع افغانستان گفت که یگانه راه تامین امنیت در افغانستان تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی است. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع آلمان میگوید پس از تأسیس حکومت جدید در آلمان گفتگوها راجع به اعزام سربازان اضافی به افغانستان آغاز شده و این بحث ها همچنان ادامه دارد. فان گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان که همراه با جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی افغانستان در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت تا هنوز کشورش به خاطر فرستادن سربازان اضافی به افغانستان به نتیجه نرسیده است. آقای گوتنبرگ به ادامه چنین گفت:
As it looks like right now, طوری به نظر می رسد که ماموریت ما در افغانستان باید ادامه یابد، اما تعهدات تازه جرمنی با این کشور با اقدامات حکومت جدید افغانستان و نتایج نشستی که قرار است در آینده راجع به این کشور برگزار شود بستگی دارد. ما می خواهیم شاهد اقدامات بیشتر از جانب حکومت جدید افغانستان باشیم.
اما وزیر دفاع جرمنی به صورت مشخص نگفت که کشورش خواهان چگونه اقدامات سوی حکومت جدید افغانستان است. این در حال است که پیش از این بیشتر متحدین افغانستان از حکومت آینده در این کشور خواستند با فساد اداری مبارزه جدی نماید. جرمنی که یکی از اعضای کلیدی اتحادیه اروپا به شمار می رود، در حال حاضر حدود 4000 سرباز در افغانستان دارد که گفته می شود اکثر این سربازان در مرکز و شمال این کشور سرگرم اجرای وظیفه هستند. در بخش از این نشست وزیر دفاع ملی افغانستان تأکید نمود که به خاطر تأمین امنیت و صلح دائمی در این کشور نیاز است تا نیروهای افغان تقویت و تجهیز شوند.
امیدوار هستم زمانی که در مورد تعداد نیروهای افغان استراتژی ایجاد شود و تطبیق گردد، آرزو داریم ظرف 4-5 سال آینده نیروهای بین المللی نقش ناظر و حامی را ایفا کنند و شرایط خروج تدریجی آنان از افغانستان تعیین گردد.
بحث ها در خصوص افزایش رقم نیروهای خارجی در افغانستان در حال صورت می گیرد که همکنون در واشنگتن نیز بحث های داغ در این مورد جریان دارد و گفته می شود که رئیس جمهور آمریکا به مراحل نهایی غور در باره تقاضای قماندانان آمریکایی در این مورد رسیده است.
ساعت 5:20 و 30 ثانیه. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به گزارش های ادامه می دهیم. در این روزها مفکوره برگزاری کنفرانس بین المللی در رابطه با افغانستان مطرح می شود. این بار رهبران کشورهای اروپایی ابتکار عمل را به دست گرفتند. کدام مسائل در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت و در چه حد این کنفرانس با کنفرانس های قبلی که به گفته برخی از کارشناسان تشریفاتی بوده تا عملی تفاوت خواهد داشت؟ مصطفی صدیقی با چند متخصص صحبت و گزارشی در این رابطه تهیه کرده است.
حکومتداری سالم، توسعه افغانستان و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان موضوعات مورد بحث در کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهند بود. گوردن براون، صدر اعظم بریتانیا، همتای جرمنی شانگلا مرکل و نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، برگزاری این کنفرانس را پیشنهاد کردند. سید مسعود، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، به این باور است که اروپایی ها می خواهند در برخورد با مسائل افغانستان گام به جلو بمانند و آمریکا گام به عقب.
آقای اوباما تلاش میکنه که در رهبری افغانستان و در رسیدن به اهداف در افغانستان اروپا را زیادتر سهم بده و شریک بهتر خود بدانه، و در لحظه دوم آدم این فکر میکنه که تلاش اروپایی است که و تلاش آمریکایی است که در حقیقت یک حکومت درست بر افغانستان ایجاد بکنند و در حقیقت ایره برایس یک وسیله تطبیق اهداف خود ندانند، بلکه این حکومت درست خودش بتونه در پای خود استواره شوه و بتونه در حقیقت بار گرانی که در شانه های اروپا و آمریکا است ایره آرام پایین بکنه.
گزارش ها میگویند که در 8 سال گذشته فساد اداری گسترده، ضعف نیروهای امنیتی افغان، بیکاری مفرط اسباب ضعف حکومت افغانستان را فراهم کرده و وسیله خوب برای تقویت طالبان مسلح در این کشور شده است. وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی مهمترین نکات را که سبب ضعف حکومت شده توضیح می‌دهد.
در 8 سال گذشته حکومت افغانستان از یک مسئله رنج برده که عبارت از فساد روزافزون در ادارات دولتی بوده و این مسئله بود که بالاخره جامعه جهانی هم با مردم افغانستان در این رابطه هم صدا شدن که باید جلب این کار گرفته شد. مشکل دیگری که داشته این بوده که مبارزه جدی و قاطع با مواد مخدر گفته می شده که در دولت افغانستان انجام نداده و حتی بعضی از اراکین دولت افغانستان و حتی نزدیکان آقای کرزی از طرف رسانه ها در غرب متهم بشتن که در این کار دست داره.
از سال 2001 میلادی کنفرانس های متعدد در مورد افغانستان برگزار شدند. برخی از اینها مثل کنفرانس بن، برلین و توکیو مهم و مؤثر تلقی شده، و اما کنفرانس های بعدی مثل کنفرانسی که در همین سال در پاریس برگزار شد به نظر کارشناسان بیشتر تشریفاتی بوده تا عملی و سازنده. اما این کنفرانس که قرار است تا پایان همین سال در افغانستان برگزار شود چقدر با کنفرانس های قبلی متفاوت خواهد بود؟ استاد مسعود در این مورد خوشبین است. او میگوید در کنفرانس های قبلی بیشتر روی بازسازی افغانستان بحث می شد، اما این بار مشخصا روی حکومتداری سالم صحبت می شود. مسعود به این باور است که رئیس جمهور کرزی باید این بار کاری بکند که این فرصت از دست نرود.
اولین کاری که میکنه باید یک حکومت متخصص باید ایجاد بکنه که حکومت متخصص بتونه کاری باشه و کارا باشه در بکار برد سرمایه ها. دومین کاری که انجام میتونه مطابق با باز معرفای خارجی ها خانم کلینتون است که مناسبات خارجی خوده مناسباتی که به سیاست بین‌المللی است باید دوباره تغییر بده و تجدید نظر بکنه. سومین کاری که انجام میده یک سیاست متوازن بین قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی به وجود داره تا رقابت قاتلانه را اینا در بین افغانستان انجام ندن و همگی به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی انجام بدن.
رئیس جمهور کرزی هم که سخت زیر فشار جامعه بین‌المللی قرار دارد وعده داده که حکومت میسازد فراگیر و عاری از اشخاص آغشته به فساد اداری. در پهلوی حکومتداری سالم گفته می شود شرکت کننده های این کنفرانس تلاش خواهند کرد تا زمینه برای انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان فراهم شود. بر اساس گزارش ها علاقمندی مردم امریکا و اروپا نسبت به جنگ 8 ساله در افغانستان کمتر شده. منشی عمومی ناتو آندرس فاگرس موسن هم گفته است که ناتو نمی تواند برای ابد در افغانستان باشد. او گفت که باید مسئولیت های امنیتی به خود افغان ها انتقال بکند. اما با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان امکان چنین چیزی موجود است؟ فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان به این نظر است که نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر توانمندی پذیرفتن چنین مسئولیت را به تنهایی ندارند. او میگوید باید در قدم اول اینها به خودکفایی برسند.
اینا یک بار باید خودکفا شوند از لحاظ تجهیزات، از لحاظ توانمندی ها، از لحاظ آموزش، از لحاظ حتی ایجاد انگیزه. تمام از این مسائل بسیار مهم است و بعد از اون قدم دوم چگونگی سپردن مسئولیت به اینا من فکر میکنم مؤثر خواهد بود.
مفکوره برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در حال مطرح می شود که برخی از رهبران جهان به شمول رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم بریتانیا گوردن براون از رئیس جمهور کرزی خواستند تا با فساد اداری موجود در نظامش مبارزه جدی بکند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون درست قبل در برلین گفت که کمک‌های بین‌المللی در آینده بیشتر به عملکرد حکومت نو رئیس جمهور کرزی بستگی دارد.
بحث بود در رابطه با برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از گسترش اینفلوئنزای خوک در افغانستان، رخصتی‌های مراکز تعلیمی و تحصیلی باید تا آخر سال جاری ادامه پیدا کند. وزیر صحت عامه افغانستان در نشست خبری در کابل در رابطه با آمادگی‌های تازه این وزارت برای مبارزه با اینفلوئنزای جدید صحبت کرده گفت ادامه حالت اضطرار صحی تا حد زیادی می‌تواند از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه، هم‌اکنون شمار مبتلایان اینفلوئنزای خوک در سراسر افغانستان نزدیک به 800 نفر می‌رسد و 14 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که پلان جدیدی را به هدف جلوگیری از گسترش اینفلوئنزای H1N1 در کشور تهیه نمودند که به زودی به جامعه جهانی پیشکش می‌گردد. با گفته آنها به خاطر تطبیق این پلان به 140 میلیون دلار نیاز است که از بودجه دولت و مساعدت‌های جامعه جهانی تامین خواهد شد. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گزارش تازه‌ای را که در رابطه با وضعیت این بیماری در کشور و مبارزه با گسترش آن که به وسیله آنها تهیه گردیده روز یک شنبه آینده به جلسه کمیته حالات اضطرار که معاون دوم رئیس جمهور ریاست آن را به عهده دارد پیشکش میکنند. آقای فاطمی میگوید که ادامه تعطیلات در نهادهای تعلیمی و تحصیلی باعث جلوگیری از گسترش این بیماری میگردد، بنان این تعطیلات باید تا ختم سال جاری ادامه یابد.
تعطیل مکاتب و پوهنجون ها ایجاب میکند تا ماه هوت ادامه پیدا کند تا ما در یک حالت مسئولتر باشیم. خود اعلان امی حالت اضطرار سبب کاهش قابل ملاحظه در شیوع و همچنان مرگ و میر است.
با گفته متخصصان ویروس H1N1 در 3 روز نخست در گلو تکثر نموده و بعد از غلبه بر قوای دفاعی وجود به ششها سرایت کرده که در این صورت می تواند زندگی شخص مصاب را به خطر مواجه سازد. با گفته آنها نفس تنگی شدید، تب لرزه، سرفه، گلودردی، درد در تمام اعضای وجود، خستگی و گاهی هم استفراغ از علائم این بیماری می باشد. وزیر صحت عامه افغانستان می گوید تا اکنون واقعات اینفلوئنزای جدید در ولایت های کابل، هرات، بلخ، پروان، ننگرهار و بامیان ثبت گردیده است. آقای فاطمی در رابطه با آمار جدید تلفات و تعداد مصابین اینفلوئنزای H1N1 در افغانستان چنین معلومات داد:
مجموعا در سطح کشور 779 واقع داریم. با تاسف که تعداد کسایی که زندگی خود از دست دادن به 14 علی میرسه زیمرز و 11 در اتباع ملکی افغانیست و 3 در اردوی ملی افغانستان که مجموعا 14 میشه. در بین عساکر خارجی هم 320 است در 779 و عساکر افغانی 390، اتباع خارجی ملکی 3، اتباع ملکی افغانی 66.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که اگر جلوی شیوع انفلونزای جدید در کشور گرفته نشود، نزدیک به 8 میلیون افغان به این بیماری مصاب خواهند گردید و 78 هزار نفر جانهایشان را از دست خواهند داد. گفته می شود که خطر گسترش انفلونزای جدید تا 3 سال دیگر جهان را تهدید خواهد کرد. اولین واقعه انفلونزای جدید یا H1N1 در افغانستان در ماه جوزای سال جاری در نزد یک عسکر خارجی در بگرام دیده شد. بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان صحی جهان، در حال حاضر نزدیک به 5 میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا هستند و بیش از 6 هزار نفر مصاب به آن به هلاکت رسیدند. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 5:30 دقیقه است. شنوندگان عزیز، در نیمه این ساعت مقیم نایف فشرده خبرها را به شما دارد.
سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در یک یادداشت تحریری شک و تردید خود را در مورد اعزام هزاران عسکر اضافی آمریکا به افغانستان ابراز کرده است. منشی عمومی ناتو میگوید که نیروهای ناتو در صورتی که شرایط مهیا شود، دادن مسئولیت به قوای امنیتی افغانستان را باید در سال آینده آغاز کند. وزیر دفاع جرمنی میگوید آنان با کمک‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهند، اما گفت که تصمیم در مورد افزایش سربازان جرمنی روی دست نیست. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تلفن‌های امراه برای زنان حامله آسیب می‌رساند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ناوقت امروز سفر یک هفته‌ای خود را با آسیا آغاز می‌کند. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش از دستگاه‌های هسته‌ای خیش دفاع خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه امروز خواستار تبدیل دوباره کشورش به یک قدرت بزرگ جهانی شد. محکمه بین‌المللی امروز مدت حبس جنرال سربی را از 33 به 29 سال کاهش داد. و مجله فوربس ولادیمیر پوتین را سومین شخص با قدرت جهان ارزیابی کرده است.
فشرده خبرها را شنیدید. حالا هم نگاه کوتاهی داریم به روزنامه های امروز کابل با اثر مقاله های آن در گزارشی از برشنا نظری.
روزنامه اراده با اشاره به درخواست های بین المللی از حکومت افغانستان و به خصوص تعیین وقت 6 ماهه به وسیله ایالات متحده آمریکا که خواستار بهبود اداره و اقدامات جدی برای برداشتن فساد اداری در افغانستان شده است، پرسیده که بعد از 6 ماه چی می شود. روزنامه در مطلب دیگر نیز گفته است که رئیس جمهور ایالات متحده خواستار تغییرات بزرگ در حکومت کابل است. روزنامه در اصل مقاله شماره امروز خود به مسئله ادامه اختطاف ها در افغانستان توجه نموده و نوشته است که باید کشور از شر اختطافگران نجات داده شود. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود نقش اردوی ملی افغانستان را در توسعه ثبات و کاهش فساد اداری در کشور به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که اردوی ملی تا هنوز هم از بسیاری تجهیزات و امکانات محروم است و نیاز است تا این نیروها به سرعت تجهیز شوند. روزنامه مطلب مفصل هم در مورد استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان به نشر رسانده و نوشته است در صورتی که استراتژی مبارزه با فساد اداری در کشور به صورت درست تطبیق گردد، فساد از بین می رود. روزنامه ویسا با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود به نقل از وزیر اسبق خارجه رژیم طالبان نوشته است که این گروه برای مذاکره با آمریکا حاضر است. روزنامه در جای دیگر به نقل از جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان نوشته است که سازمان استخبارات این کشور برای حصول اهداف خود از تروریست ها استفاده می کند. سرمقاله روزنامه به این مسئله تاکید کرده است که باید در حکومت آینده افغانستان چهره های مؤثر و کارا انتخاب شوند تا پاسخگوی مشکلات کنونی باشند. روزنامه همچنان وضعیت مهاجرین افغان را در کشورهای منطقه به بررسی گرفته و نوشته است که چرا افغانها باید به نام مهاجر در منطقه شناخته شوند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود به موضوع مبارزه با فساد اداری در کشور توجه نموده و نوشته است که ضرورت جدی احساس می شود تا کمیسیون مؤثری برای مبارزه با فساد ایجاد شود. اما مقاله نویس گفته است که برای مؤثریت کار این کمیسیون نیاز است تا از سوی مقامات اعمال فشار بر کمیسیون صورت نگیرد. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله مشروعیت حکومت آینده افغانستان پرداخته و نوشته است که بحران مشروعیت وجود دارد و مقاله نویس تلاش کرده است تا پیامدهای این روند را به بررسی بگیرد. روزنامه‌های دولتی هیواد به اصلاح نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. روزنامه هیواد در مورد راه‌های مبارزه با فساد اداری در کشور تبصره کرده و نوشته است که ایجاد میکانیزم‌های درست می‌تواند جلو فساد اداری را بگیرد. اما اصلاح با اشاره به مصرف کمک‌های بین‌المللی در افغانستان نوشته است که باید اشتباهات سال‌های گذشته در این زمینه جبران شود. و روزنامه راه نجات با اشاره به تلاش‌هایی که برای ایجاد حکومت جدید در افغانستان صورت می‌گیرد نوشته است که برای رئیس جمهور کرزی ایجاد این حکومت و این فرصت‌ها به اصطلاح ماه عسل نیست. راه نجات نیز به مسئله مهاجرت‌ها و مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی اشاره کرده و نوشته است که مهاجرین افغان همواره مظلوم و محروم بودند. راه نجات مطلبی هم در مورد مشکلات بیکاری در کشور به نشر رسانده و به نقل سفیر آمریکا در افغانستان نوشته است که دشمن افغان‌ها بیکاری است.
ساعت 5:35 دقیقه گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. یک مؤسسه بین المللی که در بخش ماین ها در افغانستان تحقیق می کند امروز گزارش سالانه خود را پخش کرد. این مؤسسه در رابطه با کشتزارهای ماین در 70 کشور تحقیق کرده است که افغانستان یکی از این کشورهاست. بر اساس این گزارش با وجود تلاش هایی که در بخش ماین روبی در افغانستان صورت گرفته ماهانه ده ها نفر در برخورد با ماین ها و مواد انفجار ناشده در افغانستان کشته و یا زخمی می شوند. فوزیه احسان گزارش می دهد.
یک مؤسسه بین المللی که در همکاری با مؤسسه ماین روبی آلسو تحقیقاتی را در رابطه با کشتزارهای ماین و مهمات منفلق ناشده در افغانستان انجام داده است میگوید هنوز هم موجودیت کشتزارهای ماین و مواد منفلق ناشده در افغانستان یک خطر جدی به شمار می رود. به گفته مسئولین مؤسسه آلسو، افغانستان از جمله 25 کشور است که تا کنون بیشترین قربانی ناشی از ماین و مواد منفلق ناشده را دارد. سلیمان امینی، یک تن از مسئولین مؤسسه ماین روبی آلسو در افغانستان، می گوید در حال حاضر در هر ماه در سراسر افغانستان 50 تن در اثر انفجار ماین و سایر مواد منفلق ناشده آسیب می بینند.
از ماه می 2008 تا ماه می 2009 در مدت یک سال ما را معلوماتی که جمع‌آوری کردیم، یعنی ارقام نشان می‌دهد که در حدود 50 نفر در یک ماه در نقاط مختلف کشور از ناحیه ماین و مواد منفجر ناشده آسیب می‌بینند. در نقاط جنوب غرب و جنوب شرق کشور بیشتر ماین ها فی‌الحال هم موجود است.
از سوی دیگر اولیا مایار، یک مسئول مؤسسه مبارزه با ماین یا اندیکاپ، می گوید بیشتر از 20 سال قبل در زمان حضور قشون سرخ به افغانستان بیشتر از 20 میلیون ماین در نقاط مختلف افغانستان کش شده است که طی 20 سال گذشته در اثر تلاش مؤسسات ماین روبی 2/3 بخش این ماین ها از بین برده شده است. آقای مایار می گوید بررسی سال روان نشان می دهد که در بیشتر از 5600 ساحه 6 کیلومتر مربع را احتوا کرده است و 2018 صاحب مسکونی در آن شامل است با ماین‌های زمینی ملوث است. به گفته آقای مایار، به اساس معاهداتی که افغانستان با جامعه جهانی امضا کرده است، باید این کشور تا سال 2013 آری از ماین شود. اما او میگوید با مشکلات تکنیکی و امنیتی که فراروی مسات ماین روبی افغانستان وجود دارد، امکان عملی شدن این معاهدات مشکل است.
ساحاتی که نسبتا نزدیک به اولسوالی ها بود، به قرات بود، به ساحات شهری بود، پاکسازی شده. ساحاتی که باقی مانده زیادتر به ساحات مربوط میشه که از لحاظ امنی دسترسی به او ساحات بسیار زیاد مشکل است. من متأکید هستم که از سال ماه جنوری الی حالا بیش از 15 حادثه سر خود ماینپاک ها صورت گرفته. اکثر اوقات شما میشنوین که های ماینپاکی از طرف مخالفین اذیت میشه، سرشان حمله میشه، وسایلشان ضبط میکنن. اینمی مشکلات هست. دیگه بسیار مشکل خواهد بود که افغانستان قادر شود که تا 2013 به هدف خود برسد.
گفته شده است که در اثر انفجار ماین‌های ضد پرسنل و انفجار مهمات منفلق ناشده در افغانستان بیشتر از 60,000 نفر که زنان و اطفال نیز در آن شاملند، اعضای بدن خود را از دست داده و معیوب شدند. به اساس ارقام ارائه شده از جانب مؤسسات مبارزه با ماین در افغانستان، در حال حاضر بیش از 600 کیلومتر مربع زمین ملوث با ماین است که تلاش‌ها برای پاکاری آن ادامه دارد. مسات ماین روبی افغانستان و اداره بین المللی نظارت از ماین های زمینی از دولت افغانستان خواستند تا در این زمینه اقدام جدی نماید. دولت افغانستان نیز همواره گفته است که از تلاش های ماین روبی در افغانستان حمایت می کند و هرگز نیروهای امنیتی افغان در ماین گذاری ها سهم نداشتند.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. 3 تن سیب با کیفیت افغانستان از طریق طیاره به هند صادر شد. وزیر زراعت و مالداری افغانستان در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت پیش از این 9 تن سیب دیگر نیز از طریق زمین به هند فرستاده شده است. در همین حال سفیر هند ابراز امیدواری کرده است که روند صادرات میوه افغانی به هند افزایش یابد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان با ارسال نخستین محموله سیب با کیفیت افغانی به هند گفتند دوستان هندی افغانستان امشب لذیذترین سیب دنیا را که محصول این کشور است میچشند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان این مطلب را صبح روز پنجشنبه در میدان هوایی بین‌المللی کابل به هنگام ارسال 3 تن سیب افغانی به هند ابراز نمود. وی گفت این مقدار سیب از محصولات دهقانان ولایات میدان وردک، غزنی و پکتیا می باشد.
دروازه های جدید تجارت برای محصولات زراعتی افغانستان خصوصا برای سیب افغانستان امروز برای اولین بار به کشور هند باز می شد. امی 3 تن سیبی که امروز به طیاره ایر اندیا که شما به پشت سر می بینین بار می شد، اولین محموله قانونی سیب، انتقال سیب به کشور هند است از افغانستان و این برای قرن‌ها و برای نسل‌های آینده دوام خواهد داشت.
آقای رحیمی گفت با تازگی 9 تن سیب دیگر از طریق زمین به هند فرستاده شده که تا آخر همین هفته به آن کشور خواهد رسید. وی علاوه کرد که برای کامیابی این پروسه هند در زمینه تصدیق صحیح سیب افغانی، ایالات متحده در قسمت بازاریابی و ترکیه در راستای ایجاد سردخانه در ولایت میدان وردک با وزارت زراعت همکاری کرده است. در همین حال سفیر هند در کابل گفت کشورش بازار خوبه برای میوه‌جات تازه و خشک افغانی بوده و ابراز امیدواری کرد که روند صادرات محصولات افغانی به آن کشور ازدیاد یابد. این موفقیت عمدتاً برای دهقانان افغان است که آرام آرام تولیداتشان را به بیرون از محدوده جغرافیایی افغانستان صادر می نمایند. حاجی عبدالباری باشنده ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک که خوش به نظر می رسید به رادیو آزادی گفت از جمله 3 تن سیب که امروز به هند انتقال می‌یابد، 1 تن آن از وی بوده و افزود 100 تن سیب دیگر نیز آماده دارد که در آینده به هند ارسال خواهد شد.
امروز میخوام ماسه برای میکنم دهن. علی خودی شخصی 1 تن سیب ما رای میکنم دهن. کلگی 3 تن است، از ما 1 تن است. دخمنان که وزیر صاحب زراعت گفته که اینجا 1 کیلوی 20 افغانی ما سودا میکنم، اونجا 80 تا 100، 5 برابر پایده ما میشه. تقریبا خود ما 100 تن برابر کردیم که این برنامه به سر ببریم.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان گفت تا اواخر موسم سیب احتمالاً از طریق هوا حدود 400 تن سیب افغانی و از طریق زمین هزاران تن به هند ارسال خواهد گردید. با وجود این همه تلاش ها دهقانان افغان در مناطق دور افتاده این کشور می گویند کمتر محصولاتشان به شهرها راه می یابد و از وزارت زراعت خواستند که برای فراهم کردن این تسهیلات با آنان همکاری نماید. اما مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند پس از این جلوه زایات محصولات افغانی به خصوص سیب تا حد زیاد گرفته می شود و تولیدات سیب دهقانهای افغان هم با نرخ بالاتر در هند به فروش خواهد رسید.
ساعت 5:43 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در میدان هوایی بگرام که عمدترین پایگاه نیروهای آمریکایی در شمال کابل شناخته می شود، برای بیشتر از 100 نفر از سربازان کشورهای مختلف در چارچوب اردوی آمریکا که فعالیت دارند تابعیت آمریکا داده شد. این سربازان تاکنون تابعیت آمریکا را نداشتند. 11 افغان هم در میان این سربازان دیده می شدند که در اردوی آمریکا فعالیت می کردند اما تابعیت آمریکا را نداشتند. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در مراسم صحبت کرد و پیام ویدیویی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما برای حاضران پخش شد. برشنا نظری گزارش می‌دهد.
در میان موج از احساسات بیشتر از 100 سرباز از کشورهای مختلف جهان و شمول افغانستان، پیام قبولی تابعیت این سربازان که در اردوی آمریکا فعالیت می‌کنند و روز پنجشنبه در میدان هوایی بگرام، عمدترین پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان شنونده شد. این سربازان که تاکنون تابعیت آمریکا را نداشتند اما از 25 کشور در کنار سربازان آمریکایی در افغانستان می‌جنگیدند پس از گذشتاندن مراسم تحلیف به عنوان اتباع آمریکا شناخته شدند. جنرال آیکن بری سفیر ایالات متحده آمریکا از فعالیت و جانفشانی‌های سربازان آمریکایی در افغانستان قدردانی کرد و گفت که حالا این سربازان به عنوان اتباع واقعی ایالات متحده با دیدگاه‌های بهتر برای صلح جهانی می‌بینند.
این مراسم با طور غیر معمول در میدان هوایی باگرام در افغانستان رو اندازی شده است. همه کسانی که اینجا جمع شدن امریکایی های نظامی و ملکی هستند که از افغان ها حمایت کرده و در زمینه دفاع از این کشور و بازسازی همکاری می کنند. چیزی که ما را به اینجا آورده است حوادث تراژیک 11 سپتامبر بود و ما را واداشت تا از آزادی خود و قانون دفاع کنیم.
در این مراسم که با موسیقی و پایکوبی به همراه بود، پیام باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به این سربازان شنوانده شد. وی سربازان را به فعالیت‌های بیشتر تشویق کرد و شجاعت آنان را ستود. 11 افغانی که در این مراسم سوگند یاد کردند، از مدتی به این طرف در کنار سربازان آمریکایی و در چارچوب اردوی آمریکا در افغانستان فعالیت می‌کنند، نیز بسیار خرسند به نظر می‌رسیدند.
اسم محمد فهیم امیری است و ما یک افغان هستم در اردوی امریکا و امروز مراسم سیتیزنشپ برای عسکرایی که از ملکای دیگران هست تقریبا 11 نفر ما افغان در اشتراک داشتیم امروز که کلگی ما امروز باشنده امریکا شدیم سیتیزنشپ خود امروز گرفتیم و این جزمی خاطر آمده ما که افغان هستیم باید به ملک خود خدمت کنیم.
تا کنون به درستی روشن نیست که به چه تعداد افغان‌ها در اردوی آمریکا فعالیت می‌نمایند، اما از زمان آغاز نبرد جهانی علیه طالبان و شبکه القاعده در افغانستان در 8 سال گذشته سربازان از کشورهای مختلف جهان در این مأموریت اشتراک کرده و شماره نیز جان‌های خود را از دست داده‌اند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و سربازان شامل در مأموریت بین‌المللی در این کشور میگویند که آنان همواره برای خدمت در هر جای آماده هستند، اما با آنکه این نیروها در بسیاری از مناطق افغانستان حضور دارند، بسیاری از افغان‌ها می‌خواهند تا افغان‌هایی که با نظامیان آمریکایی کار می‌کنند این مأموریت دشوار را به دقت انجام بدهند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شده و ثبات در کشور تأمین گردد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:47 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. گزارش هم از مزار شریف داریم. باشندگان برخی مناطق مزار شریف از نبود آب آشامیدنی شکایت دارند و میگویند نل‌های آب در مناطقشان قطع شده اند. ریاست آبرسانی میگوید که 7 چای آب را به خاطر عدم پرداخت مسئول آب از سوی شهریان مزار شریف مسدود کرده است. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در گزارش میشنویم.
محمد سرور باشنده چارایی آجیهیو به شهر مزار شریف که از همسایه خود آب میگیرد میگوید نلهای آبشان از سوی آبرسانی قطع گردیده است.
همسایه تانکر داره پر میکنه آب میگیریم. ریاست آبرسانی بلخ آب اعلان نمیکنه خاطر یک دو فامیلی که مسئول یا پیسه آب که نمیتن معانه خاطر دو سه فامیل سربسته قریه آب بند کرده. هی دور از انصاف است که خاطر دو سه فامیل سر 100-150 فامیل آب قید کرده.
اما ریاست آبرسانی ولایت بلخ میگوید مصارف این اداره از عواید آن تامین میگردد. انجینیر جمیل رئیس آبرسانی ولایت بلخ در مورد میگوید
واقعیت زیادی مردم پول خود به موقع پرداخت نمی کنند و این پول به جانب برشنا ما پرداخت نمی تانیم و این خودش باقی داری زیادی است. و از جهت دیگری مصرف برق از سال گذشته یک مرتبه در مزار دو چند شده، یعنی 6 افغانی بود 8 شد و بالاخره فعلا به 12 افغانی هست. ولی تعرفه های ها فعلا به مالت خود هست که همو 80 افغانی که در سال 84 تصیب شده بود تا امروز هم همی هست. خود از یک اداره را با مشکلات با چالش بزرگ میکشند. ما فعلا در حدود 30 میلیون افغانی از سالهای گذشته، البته که در حدود 18 میلیون از سال 84 پیش است و متوقعش از سال 84 به بعد است، از ریاست برشنا خزدار بودیم و ریاست محترم برشنا همچون برق از ازبکستان میخره و او خانزی است که باید این پول مقوضت ما داده شد و همچنان در آینده هم باید ما با ما باید حساب تصفیه شد. هر دو ما اوائید ما با این سطح نیست که ما بتانیم باید ما ماهانه 1.5 میلیون افغانی اوائید داشته باشیم که بتانیم که هم پیسی برق بکنیم هم ماشات و سایر مصارفات خود تامین بکنیم.
اینجینیر جمیل رئیس آبرسانی بلخ همچنان میگوید تصمیم گرفته شده است که به طور موقت چاهای آب را در ساحات مختلف شهر که مردم بلندترین مقروضیت را از آبرسانی دارند توقف دهد، اما بعض از کارتهای شهر که پول آب را پرداخت کردند چاهای آبشان دوباره فعال گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی به شدت ادامه دارد. یک کارمند کنسولگری ایران امروز در پشاور توسط افراد مسلح ناشناس با ضربه گلوله به قتل رسید و ده ها مرد مشکوک توسط پلیس پاکستان در راولپندی بازداشت شدند که باشندگان افغان هم در میانشان شامل می باشند. از این رویدادها خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان گزارش می دهد.
در نتیجه عملیات نظامی اردوی پاکستان بر روز پنجشنبه در مناطق لدا و مکین وزیرستان جنوبی دو طالب مسلح کشته شدند و سه طالب دیگر مجروح گردیدند. این در حال است که سخنگوی اردوی پاکستان تورن جنرال اطهر عباس میگوید در نتیجه عملیات نظامی راه نجات که از تاریخ 17 اکتبر سال جاری بدین سو در وزیرستان جنوبی بر ضد طالبان مسلح برا انداخته شده است، به طور مجموعی تا به حال بیشتر از 450 طالب مسلح کشته شدند که در بین آنان جنگجویان خارجی نیز شامل می باشند. در این حال گزارشات پخش گردیده است که سربازان اردوی پاکستان به روز پنجشنبه در مناطق جندوله و سرروغ وزیرستان جنوبی پیش قدمی نمودند و در این مناطق یک تعداد موازی طالبان مسلح را تحت گولهباری توپخانه ها قرار دادند، ولی تا به حال در مورد رقم تلفات رسیده به هر دو جانب معلومات دقیق به دست نرسیده است. همچنان گفته می شود که سربازان اردوی پاکستان در مناطق شکی و کانیگروم وزیرستان جنوبی عملیات تصفیه‌ای را برا انداخته. از سوی دیگر حوالی صبح روز پنجشنبه در شهر پیشاور یک کارمند کنسولگری ایران توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. ابو حسن جعفری در کنسولگری ایران به حیث سخنگوی و مسئول تشریفات از 22 سال بدین سو ایفای وظیفه می نمود. نامبرده باشنده اصلی شهر پیشاور می باشد. مسئولیت این حادثه را تا به حال کسی به عهده نگرفته است. این در حال است که پلیس پاکستان به روز پنجشنبه در منطقه گنجمندی راولپندی در هنگام عملیات تصفیه‌ای در حدود 75 مرد مشکوک را دستگیر نمودند که در بین آنان باشندگان افغان نیز شامل می باشند. کارشناسان امور سیاسی پاکستان می گویند بعد از برا انداختن عملیات نظامی اردوی پاکستان بر ضد طالبان مسلح و شبکه القاعده در مناطق وزیرستان جنوبی به نظر می رسد که طالبان مسلح به طرف شهرهای بزرگ پاکستان سرازیر گردیدند که به همین اساس زندگی باشندگان مناطق شهری با خطر جدی روبرو گردیده است.
از آخرین انکشافات خبری در پاکستان شنید. در این حال مقامات پاکستانی درباره گزارش نشریه نیویورکر که مسئولیت زرادخانه اتمی پاکستان را زیر سوال برده واکنش شدید از خود نشان دادند. کارشناسان امور تعدید تندروان اسلامی علیه تاسیسات اتمی پاکستان را دست کم نمیگیرند، اما میگویند از طرف مقامات امنیتی پاکستان برای حفاظت سلاح‌ها و تاسیسات اتمی این کشور تدابیر لازم گرفته شده است. شرح بیشتر در مطلب از غفور متین با اتکا به گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی.
یک نشریه معتبر امریکایی نیویورکر که در میان موجی از ناامنی ها در پاکستان امنیت زرادخانه اتمی این کشور را زیر سوال قرار داده، باعث عکس العمل خشمناک در اسلام آباد شده است. هرچند که باراک اوباما و سایر مقامات امریکایی علنن گفتند آنها از مسئول بودن زرادخانه اتمی پاکستان مطمئن می باشند، اما مقامات اداره فیلی و قبلی ایالات متحده امریکا گفتند اداره اوباما درباره این موضوع کاملا حساس با مقامات بلندپایه پاکستانی مذاکره می نمایند. آنها می گویند در مذاکرات موضوع تهیه کمک‌های مالی برای تهیه تجهیزات، تربیه پرسنل، انکشاف زیربنا و اجازه دادن به واحدهای مخصوص تربیه شده امریکایی جهت امنیت بیشتر تاسیسات اتمی پاکستان شامل می باشد. اما جنرال طارق مجید، لویدرسیز قوای مسلح پاکستان در عکس العمل بر راپور نشریه امریکایی نیویورکر گفت: دستگاه های امنیتی ما به قدر کافی ظرفیت آن را دارند تا به تمام چالش های ممکن جواب بگویند. لویدرسیز پاکستان نوشته نشریه نیویورکر را مضحک خواند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان نیز گفته شده که مقاله نشریه نیویورکر گمراه کننده و کاملا بی اساس می باشد. متخصصین مستقل می گویند هرچند تندروان اسلامی یک تهدید بزرگ برای امنیت و ثبات سلاح اتمی پاکستان می باشند، با آن هم سلاح‌های اتمی پاکستان محفوظ است. عبدالحمید نیر، یک فیزیکدان پاکستانی، در یک مصاحبه با رادیو آزادی مقاله نشریه نیویورکر را احساساتی توصیف کرد و گفت:
At that time we were very worried and we didn't know how many of nuclear storage systems lied in those.
در آن زمانی که شورشان مناطق زیادی را در شمال غرب وادی سوات تحت کنترل خود داشتند، آن وقت ما تشویش و نگرانی زیاد داشتیم و هم نمی دانستیم که چند ذخیره خانه سیستم اتمی در این مناطق قرار دارند. ما از قماندانان تاسیسات اتمی پاکستان درباره مسئولیت سلاح اتمی سوال کردیم. آنها به ما اطمینان دادند که هیچ خطری برای تاسیسات اتمی از سوی شورشان وجود ندارد. به علت راه اندازی عملیات بزرگ نظامی علیه شورشان طالب در مناطق قبایلی وزیرستان، عدم امنیت در پاکستان در حال افزایش است. چنانچه در هفته جاری در نتیجه یک متربم در بازار مزدحم در 400 در 170 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان 34 نفر کشته شدند. پرویز خودبای، یک فیزیکدان اتمی پاکستان، در یک مصاحبه با رادیو آزادی از اسلام آباد گفت:
It's an open question as to how secure Pakistan's nuclear weapons are and certainly until
این یک سوال باز است که چگونه سلاح اتمی پاکستان مسئول می باشد. اما تا زمانی که چیزی اتفاق نیفتد هیچ کس به اطمینان چیزی گفته نمی تواند، خاصتاً که تمام پروگرام اتمی، مقامات نگهداری کننده آن و تمام مکانیزم حمایوی اطراف این سلاح‌ها از انظار عامه پنهان می باشد. پرویز خودبای می گوید سرازیر شدن طالب‌ها به اسلام آباد تنها نگرانی نیست. تشویش اساسی این است که مبادا افرادگرایان داخل اردوی پاکستان دست به کودتا بزنند و کنترل بعضی از دارایی‌ها و سلاح‌های اتمی را در دست بگیرند.
نگاهی بود به گزارش روزنامه نیویورکر و در رابطه با تأسیسات اتمی پاکستان و خطر دسترسی تندروان به آن. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، با موسیقی گوش میدیم. آهنگ داریم به صدای امیرجان صبوری.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه پاگیری بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی. نهای خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. در خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم.
خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من دوینده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر شهری کند و جاده بی خطر خانه کامیدی، امو شب ها پر از نطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و سندری
اینجا رادیو آزادی است. به پایان برنامه های یک ساعت رسیدیم. همکارم صالح ساقسی مجله خبر